عمدتاً اینا پروتئین هایی هستن توی کار انتقال ترانسپورت پروتئین هم کارش اینه که وصل بشن به یه ترکیبات دیگه ای و اونها رو جابجا بکنن. مثلا پروآلبومین وقتی که شناختن بعد از یه مدت یه اسم دیگه هم روش گذاشتن، اسمش رو گذاشتن ترانستایرتین. ترانستایرتین یعنی که وصل میشه به هورمون های تیروئیدی تیروکسین و میتونه اون رو جابجا کنه. خب ترانس یا ترانسپورت هم میاد، ناقل اون میتونه باشه، ناقل تیروکسین هورمون تیروئیدی باشه. آلبومین که خب خیلی هم یا حالا یک ناقل خیلی عمومی تر هست. اون تا پروآلبومین بچه یا ترانس تایرتی غیر از اینکه هورمون های تیروئید رو جا به جا میکنه، میتونه یه فرمی از ویتامین A به نام رتینول رو هم جا به جا بکنه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که پروآلبومین بچه ها خیلی خیلی نشاندهنده یه وضعیت تغذیه ما از نظر پروتئینه. یعنی اینکه یه فردی اگر که فقر پروتئینی داشته باشه در غذاش، خیلی سریع میزان پروآلبومینش کاهش پیدا میکنه. نیمه عمرش چقدره؟ نیمه عمرش 2 روزه. یعنی اگر که یه نفر بهش پروتئین نرسه و پروآلبومین جدید ساخته نشه، پروآلبومین خیلی زود مقدارش کاهش پیدا میکنه. یعنی پروآلبومین های موجود بعد از 2 روز نصف میشن. 2 روز دیگه بگذره اون نصفه دوباره نصف میشه، چه 1/4 مقدار اولیه. پس خیلی نشان دهنده وضعیت رژیم غذایی ماست و البته خب چون که توی کبد ساخته میشه، نشون دهنده وضعیت عملکرد کبد هم میتونه باشه. یه نکته که وجود داره غیر از حالا وضعیت کبد این هست که پروآلبومین اصطلاحا بهش میگن یک نگاتیو اکیوت فیس ریاکتنت. حالا یعنی چی؟ ببینید اکیوت فیس یا فاز حاد یعنی توی فازی که توی وضعیتی که بدن توی التهابه، مثلا در عفونت ها، در التهابات یه سری پروتئین ها میزانش رو افزایش بده، یعنی یه واکنش ایمنی که اتفاق میفته، التهاب که اتفاق میفته در پاسخ به حالا یا عفونت یا مثلا یه بدبینی، یک به هر حال مشکلی که ایجاد میشه، خب سیستم ایمنی واکنش میده. این سیستم ایمنی که داره واکنش میده متضمن این هست که یک سری پروتئین های تغییر بکنه مقدارشون. بعضی از پروتئین ها زیاد میشن اغلب و اونا بهشون میگن acute phase reactant یا positive acute phase reactant. یعنی پروتئین هایی که در فاز التهاب مقدارشون افزایش پیدا میکنه به طور مثبت. یه تک و توکی هم داریم مثلا مثل این ترانستایرتین برای برگشت هم بعدن میبینید که این ها موقعی که التهاب اتفاق میفته مقدارشون چی میشه؟ برعکس کم میشه، یعنی تو اون شرایط کاهش پیدا میکنه و پروآلبومین بزه همون هاست. یه مواقعی هم افزایش پیدا میکنه. پس که یا کاهش پیدا میکرد موقعی که کبد مشکل داشته باشه، موقعی فاز التهاب، یا موقعی که ما رژیم غذاییمون مثلا سوء تغذیه از نظر پروتئین داشته، قبل تغذیه داشته باشه. هورمون های استروئیدی، کسی که الکل مصرف میکنه وابسته به الکل، یا کسی که دچار نارسایی مزمن کلیه هست، توی اونها باعث میشه که این مقدار افزایش پیدا کنه. استروئید تریتمنت یعنی چی؟ مثلا یه نفر که یه مشکلی داره که کورتون داره مصرف میکنه. مثلا کورتون ها یه اصطلاح کلی هست، ترکیباتی میگن، حالا دارو هم میگن که ساختمانشون به عملکردشون شبیه کورتیزوله، ضد التهاب هست. مثلا بتامتازون، دکزامتازون، پردنیزولون توی بیماری های ممکنه اینا استفاده بشه. اینها میزان پروآلبومین رو چیکار میکنن؟ افزایش بده. در بعضی از حالت‌های نارسایی کلیوی چون که فیلتراسیون گلومرولی کاهش پیدا میکنه، میزان پروآلبومین چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی این نشون میده که به طور طبیعی مقدار از پروآلبومین دفع میشه. نگاه کنید، ما قاعدتاً یک انسان سالم دفع پروتئین در ادرار نداره. اگه داشته باشه خیلی ناچیزه، یعنی با روش‌های معمولی نمیتونیم شناساییش کنیم. ولی خب این پروتئین‌ها که خیلی کوچیکن یه مقدار دفع چیز داره. توی یه شرایطی هم که البته بیماری نیست ولی مثلا یه اتفاقات فیزیولوژیکه، مثلا در 3 ماه اول بارداری این اتفاق میفته، یه مقدار پروتئین فوری دیده میشه. مقدار پروتئین در میشه اصلا. و اما آلبومین که از همه بیشتره. یه نکته که وجود داره اینه که آلبومین یک جنرال کریر هست، یعنی که تعداد زیادی از ترکیبات بهش وصل میشن و آلبومین به عنوان یک ناقل عمومی اینا رو جابجا میکنه. حالا این شامل خیلی از املاح میشه، مثلا کلسیم، مثل منیزیم، خیلی از مثلا استروئیدها، اسیدهای چرب، بیلیروبین، خیلی از داروها، اینها توسط آلبومین جابجا میشن. از جنرال کریر هست. یک کار دیگه که آلبومین میکنه که خیلی مهمه اینه که فشار اسموزی رو داخل عروق نگه میداره، یا فشار در واقع اسموزی کلویدی، قبلا بهش فشار اونکوتیک هم میگفتن. یعنی چیکار میکنه؟ با اون خاصیت اسموز باعث میشه که آب داخل رگ ها بمونه نره بیرون، و اگر که آلبومین مقدارش کم بشه اتفاقی که میفته اینه که چون قدرت اسموزی کاهش پیدا میکنه در رگ، این آبا میزنه بیرون و ادم به وجود میاد. و این آلبومین شبیه پرالبومین، اینم یک نگاتیو اکوت فیس پروتئینه، یعنی اتفاقی که میفته اینه که تو التهاب کاهش پیدا میکنه. یه عوامل دیگه هم هستن که باعث کاهشش میشن، مثلا کسی که سوء تغذیه داره یا مثلا یه بیماری داره که عضلاتش داره تحلیل میره، اتفاقاتی هست که میفته، یا بیماری کبدی داره یا یه مشکلاتی داره که به علت آسیب‌های التهابی در سلول‌های جدار لوله گوارشش، GI، gastrointestinal tractش، یه اتفاقی که میفته این هست که یه مقدار ممکنه که آلبومین هم اینجوری از دست بره. یا بعضی وقتا هم ممکنه که مشکلی که در اون مشکلات کلیوی هست، مثلا کسی که دیابت کنترل نشده داره و به کلیه هاش آسیب میرسه، تقریبا اولین پروتئین مهمی که از طریق کلیه ها دفع میشه آلبومینه، چون پروتئین کوچیکیه و آسیب های کلیوی وقتی ایجاد میشن این آلبومینه چی میشه؟ دفع میشه میره بیرون. یه افراد خیلی نادری پیدا میشن که به طورت ژنتیکی چی دارن؟ آلبومینمیا دارن. یه جهشی درشون ایجاد شده توی ژن آلبومین، اصلا اینا آلبومین ندارن. ولی خب زنده هستن البته. چه اتفاقی میفته توی اینها؟ یه پروتئین‌های دیگه‌ای بیانشون افزایش پیدا میکنه که این کمبود آلبومین رو جبران بکنن. یه پروتئین‌های دیگه مقدارشون افزایش پیدا میکنه. ولی بالاخره اینها یه مقدار یه ادم خفیف همیشه دارن. یعنی همچنین مقدار چی دارن؟ ادم دارن. یه افراد دیگه هم پیدا میشن ژنتیکی، بهشون میگن اینا دوچار 20 آلبومینمی هستن. 20 جا یعنی 2. اتفاقی که افتاده اینه که 2 تا کپی دارن از 2 تا ژن آلبومین که یه خورده با هم دیگه اختلاف دارن. بنابراین 2 جور آلبومین اینا دیده میشه. اون تو نمودارا بود که یه دونه پیک آلبومین دیده میشد. مال این افراد اون پیک نوکش یه حالت دو شاخه داره، دو تا قله داره در مورد این افراد. چه موقع آلبومین زیاد میشه؟ عمدتاً موقع این اتفاق میفته که فرد دهیدراته بشه. بهتون هست قبل از زمان استراحت گفتم که ما دو تا اصطلاح کلی داریم، هایپر پروتئینمی و هایپو پروتئینمی. یه وقتایی این هایپر پروتئینمی و حتی هایپو کاذبه. کاذب یعنی چی؟ یعنی مثلا مقدار پروتئین زیاد نشده ها، آب کم شده، بنابراین شما نمونه خونی که میگیرین، نمونه پلاسمایی که میگیرین غلیظتر خودشو نشون میده. یه کسی هم که دچار دیهایدریشن شده، آب از دست داده، خب نمونهش غلیظتر میگه، آلبومین زیادتر دیده میشه. یا مثلا در بعضی از افراد مثلا در سوختگی های شدید، یا مثلا کسی که خونریزی زیاد داشته بهش سرم زدن، حالا برای اینکه فشار اسموزیش افت نکنه این مقدار آلبومین هم تزریق میکنه. آلبومین ممکنه که دیگه زیادی تزریق بشه و اینا مقدار آلبومینشون از حد معمول بالاتر. و حالا مقدار نرمالش چقدره؟ 60% توتال پروتئینه. یعنی اون عدده بود که بین حالا 6 خورده ای بود و 7 خورده ای. نگاه کنید 4.5 گرمش چی هست؟ آلبومینه. یعنی مقدار عمده پروتئین های پلاسمای ما آلبومین هست. و اتفاقا نسبت آلبومین به گلوبولین هم مهمه. یعنی یکی از چیزایی که تو آزمایشگاه مهمه برای ما اینه که نسبت آلبومین به بقیه گلوبولین ها و بقیه پروتئین ها چقدره. این خودش نشون میده که وضعیت کبد چجوریه، آیا مثلا التهابی و عفونت چیزی هست. این نسبت ها میتونه به هم بخوره. خب این هم همون داستان به وجود آمدن ادمه که یه گفتم چیز نامفهومی نیست، درسته؟ اینجا آلبومین وقتی کم شده آب میزنه بیرون و اینجا چه اتفاقی میفته؟ ادم ایجاد میشه. حالت برم بود. گلوبولین ها هم عمدتاً غیر از مثلا گاما گلوبولین ها توی کبد ایجاد میشن. نگاه کنید شما مثلا فرض کنید حالا آخر اسلایدام هست که چند تا نمونه مثلا بیماری رو برای شما نشون دادم، ولی اگه نسبت اینها به هم بخوره یکی از چیزهایی که شما میتونید متوجه بشین اینه که مثلا آیا مشکل کلیوی هم هست، آیا مثلا عفونت هم هست، آیا اتفاقات دیگه هم رخ داره یا نه. چطور؟ به خاطر اینکه شما مقدار آلبومین رو میدونید نرمالش چقدره، توتال هم دارید، درسته؟ یه عدد توتال دارید، یه عدد آلبومین دارید، نسبت اینا رو دارید. حالا با توجه به اینکه اگه میزان آلبومین ثابت باشه و نسبتی به هم بخوره میتونید تفسیرش کنید. حالا یه وقت هست میبینید که خود میزان آلبومین هم تغییر کرده، هم میزان آلبومین تغییر کرده هم نسبتش. یه وقت هست نه، آلبومین ثابته ولی نسبت تغییر کرده، میتونید تفسیرش کنید. خب در مورد اینکه هورمون‌های استروئیدی و تیروکسین و کلسیم و مس و اینا هم که و اینکه گفتم تو سوختگی ها تزریق میکنن که گفتیم، و بریم سراغ دسته آلفا. اگه یادتون باشه گفتم که آلفا وقتی که به این دسته گفت، به این بانده گفتن آلفا، نمیدونستن که از چیا تشکیل شده. بعدها متوجه شدن که این آلفا یه خود الکتروفورس دقیق تر گذاشتن، خودش شامل آلفا 1 و آلفا 2 میشه و آلفا 1 و آلفا 2 هم خودش شامل یه سری پروتئین هایی میشه. این چند تا پروتئین هایی که در هم قرار گرفت که خب حالا اینجا اسمشون اومده. آلفا 1 شامل چه پروتئین هایی میشه؟ مثلا یکیش آلفا 1 آنتی تریپسینه، تیروئید بایندینگ گلوبولینه، گلوبولینی که به هورمون های تیروئیدی وصل میشه. ترانسکورتینه، حالا همشو وارد جزئیاتش نمیشه. ترانسکورتین مثلا چیه؟ کورتیزول رو جابجا میکنه. HDL هم مثلا تو همین بانده. آلفا 2 شامل سروروپلاسمین میشه، آلفا 2 ماکروگلوبولین میشه، هاپتوگلوبین میشه که حالا مهماش رو دلو ترکی بریم در موردش توضیح میدیم. بریم سراغ آلفا 1 ها. یعنی یه شمای کلی بود. بریم سراغ آلفا 1. آلفا 1 مهمترینش و اتفاقا اونی که از همه بیشتره، یعنی 90% بخش آلفا 1 شامل این پروتئین میشه. آلفا 1 آنتی پروتئیناس. آلفا 1 آنتی پروتئیناس. قبلا بهش میگفتن آلفا 1 آنتی تریپسین، هنوز هم میگن. جزء چه پروتئین هایی؟ بسته شدید. جزء چه پروتئین های اکیوت فیس؟ کجا تولید میشه؟ عمدتاً توی کبد، یه مقدارم تو ماکروفاژها. کارش چیه بچه ها؟ نگاه کنید تو فاز التهاب، تو فاز عفونت، خب گلبولای سفید وارد عمل میشن، نوتروفیلا وارد عمل میشن و یه سری آنزیم هایی تولید میکنن برای اینکه با اون عفونت مبارزه کنن. دارم خیلی سادش میکنم. از جمله چیزایی که ترشح میکنن یک در واقع آنزیمی هست به نام الاستاز. به این هدف مبارزه با اون عامل عفونیه، ولی اگه زیادی بشه به بافت خودمون هم میتونه چیکار کنه؟ آسیب بزنه.
بنابراین در فاز التهاب یا اکیوت فیز یک اون پروتئین مقدارش افزایش پیدا میکنه، یعنی پروتئین هاست که بیاد جلوی یک سری پروتئیناز هایی رو مثل الاستاز نوتروفیل ها رو بگیره، اینا رو مهار بکنه. چرا؟ که زیادی دیگه در واقع نیان ترشح بشن و بیان درد سر درست بکنن. حالا اگر که نباشه چه اتفاق میافته؟ اگه نباشه اتفاقی که میافته اینه که بافت آفتا آسیب میبینن، یعنی در التهاب این نوتروفیل ها اینقدر ترشحات پروتازی دارن که بافت خودمون هم چی میشه؟ آسیب میبینه، الاستاز در واقع نوتروفیلی میاد آسیب ایجاد میکنه. یکی از آسیب هایی که ایجاد میکنه مثلا میتونه حبابچه های آلویول های ریه رو چیکار بکنه؟ آسیب بزنه. و چی به وجود بیاد؟ آنفیزم به وجود بیاد. حالا آنفیزم چیه؟ آنفیزم چیه؟ مشکل ریه بیاره، مشکل ریه بیاره. با توجه به اینکه الاستین داره آسیب ببینه، حالا شاید بتونیم بهش فکر کنیم، شاید هم دارم اشتباه میکنم. کسی که دچار آنفیزم میشه احتمالاً اون خاصیت الاستیسیته مثلا ریه هاش کاهش پیدا کرده، مشکلات ایمنی رو ببینید. الان تو محیط دانشگاه که میتونیم بگیرم بسش
خوبابچه
ها به تردیر درشت. یه سرچ بکنیم ببینیم تو آنفیزم چه اتفاق.
خوبابچه
ها به تردیر درشت. خب پس آلفا و آنتی تریپسین تو التهاب زیاد میشه، تو بارداری زیاد میشه و موقعی که داروهای کانتراسپتیو یعنی داروهای ضد بارداری یک نفر مصرف میکنه مقداری افزایش پیدا میکنه. پس شما چه برداشت میکنید؟ چه چیزی باعث می شود؟ چه هورمون های باعث می شود که آلفا و آنتی تریپسین افزایش پیدا کنه؟ تو داروی ضد بارداری چیه؟ تو کانتراسپتیو. بعضی هاشون اصلا استروژن داریم، بعضی هاشون استروژن داریم، پروژسترون هم داریم. پس اینی که در بارداری و مصرف این داروها مقداری افزایش پیدا می کنه نشون میده که استروژن باعث افزایش می شه. خب، یه مثال از آلفا دو ها بزنیم. یه پروتئینی داریم جزء آلفا 2 هست به نام هاپتوگلوبین. هاپتوگلوبین اینم کجا ساخته میشه؟ کبد ساخته میشه. اینم توی فاز هاپ چی میشه؟ مقدارش افزایش پیدا میکنه، یعنی اکیوت فیز. کارش چی هست؟ وصل میشه به چی؟ هموگلوبین آزاد. هموگلوبین به طور معمول کجا هست؟ داخل RBCه. یعنی اگر که ما به نام دلایلی دچار همولیز بشیم، یعنی گلبولای قرمزمون بترکه، این هموگلوبین ها میان بیرون، میان تو جریان خون و میتونن درد سر درست کنن. اولا که هموگلوبین همون از دست میدیم، درسته؟ هموگلوبین کوچیکه بچه ها، هموگلوبین کوچیکه، یادتون تصویره یادتون میاد، حتی سایدش از آلبومی هم کوچیکتره. هموگلوبین کوچیکه، میتونه بیاد از کلیه ها دفع بشه بره بیرون. پس ما هم هموگلوبین رو دست میدیم هم آهن رو دست میدیم و پس به همولایتیک انیمیا این اتفاق ممکنه بیفته. ولی در صورتی که هاپتوگلوبین داشته باشیم، هاپتوگلوبین میاد به هموگلوبین میچسبه و اینو نگهش میداره، نمیذاره که دفع بشه. یه نکته دیگه هم که هست اینه که اگه این نباشه، این هموگلوبین ها که همیان میرن دیگه کلیه و میخوان دفع بشن، اصلا به کلیه آسیب میرسونن، یعنی کلیه هم چی میشه؟ درش مشکل به وجود میاد. پس هموگلوبین به این درد میخوره. خب تو چی ها زیاد میشه؟ ببینید من همینطور که دارم میرم جلو یه پروتئین رو معرفی میکنم، بعد میگم در چه شرایطی زیاد میشه، در چه شرایطی چی میشه؟ کم میشه. همونطور که گفتیم در التهاب چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. در سوختگی ها، در سندروم نفروتیک، به خاطر چی؟ به خاطر که ما آب از دست میدیم، افزایش پیدا میکنه. کلیه کاهش پیدا میکنه. موقعی که مثلا فرض کنید یک خون اشتباهی به یه نفر زده میشه، یه واکنش اتفاق میفته، گلبول‌ها آسیب میبینن و این مقدارش به خاطر در واقع هموگلوبینی که در واقع آزاد میشه، مقدار این چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. این اتفاقی است که رخ میده. در گفتم افزایش پیدا میکنه؟ اشتباه کاهش پیدا میکنه. دیگه که یا کاهش پیدا میکنه؟ بیماری های کبدی کرونیک یا مزمن کاهش پیدا میکنه. خب یه آلفادای دیگه سرول پلاسمینه. این هم باز کجا ساخته میشه؟ تو کبد ساخته میشه. جزء چیا هست؟ جزء اکیوت فیز ها هست. یک عالم مس داره در ساختمانش. 90% مس سروم وصل هست به سروم پلاسمین. فقط 10% وصله به آلبومین. ولی الان متوجه میشیم که چند جمله دیگه صحبت بکنم به این نتیجه میرسیم که درسته که سرولوپلاسمین 90% مس پلاسما بهش وصله، ولی کارش نقل و انتقال دادن مس نیست. یعنی برای این نیست که این مس باش در واقع مس رو برداره و سنه برسونه به یه سلول باید که یه کارهای باش بکنه. وزیفهش چیه؟ حالا ذخیره شاید یه جورایی مثلا یه جایگاهی برای ذخیره هم باشه، ولی خب بهتر جوری دیگه بشه نگاه کنه. از مس یه استفاده دیگه اینجا میکنه به عنوان برای اکسیداسیون و احیا، در واکنش‌های اکسیداسیون احیا ازش استفاده میکنه، برای تغییر ظرفیت اکسیدانی آهن ازش استفاده میکنه. این کاری است که در واقع سرولوپلاسمین انجام میده. توی بیماری به نام وینسون هم خیلی مهمه که حالا عکسش رو بهتون نشون میدم ببینید که چه اتفاقی میفته. این در بیماری ویلسون. تو بیماری ویلسون فکر میکنید اینجا چه اتفاقی من چه افتاده؟
مردمک گشاد شد.
یه حلقه ایجاد میشه در چشم، بهش میگن حلقه کیزر فنیشر. حالا بسته به اینکه مثلا رنگ چشم فرق چه رنگی باشه، اون حلقه بین یه حالت مثلا قرمز قهوه‌ای تا سبز متغیر. و این از مشخصات بیماری ویلسون. حالا ببینید توی بیماری ویلسون چه اتفاقی میفته؟ شما سرولوپلاسمین اگر که کاهش پیدا بکنم، این مس به جایی که خوب بیاد بره در دل سرولوپلاسمین، این مس این فرصت رو پیدا میکنه که بیاد بره یه جاهای رسوخ کنه، آزاد باشه دیگه. هم میتونه مثلا تو کبد این اتفاق بیفته، میتونه مثلا تو سیستم اعصاب این اتفاق بیفته. شخص ممکنه دچار سیروز کبدی بشه یا مشکلات در مورد نورولوژی پرش، مشکلات اعصاب پرش پیش بیاد. و یکی از خصوصیاتش هم اینه که یکی از جایی که رسوب میکنه مس در چشمه. خیلی کم پیش میاد، ولی اتفاقا چند سال پیش بود یه دختر خانم کوچولوی اومده بود توی آزمایشگاه، من خودم ندیدم ولی یکی از کارشناسا متوجه شده بود که این حلقه کیزر فریشر داره و و بعد از خواهش کرده بود که فردا هم بیان که مثلا جواب آزمایش کنم بگیر، حتما خودت هم بیا که مثلا چند نفر دیگه هم ببینم چون این کیسا کم بگیر. خب سرولوپلاسمین که یا افزایش پیدا میکنه که یا کاهش پیدا میکنه. ببینید در بارداری، در شرایط التهاب چی میشه؟ افزایش داره. در مالیگرنسی یعنی چی؟ یعنی بدخیمی ها افزایش پیدا میکنه. و وقتی که کسی داره مثلا استروژن مصرف میکنه یا هم داروهای ضد بارداری هم افزایش پیدا میکنه. پس باز به این نتیجه میرسیم که در بارداری باز به علت استروژنی که هست، استروژن پس خیلی از فرایندها رو دستکاری میکنه، خیلی از پروتئین ها ممکنه میزانشون افزایش پیدا کنه. چه موقع سرولوپلاسمین کم میشه؟ مثلا یه نفر که سوء جذب داشته باشه، مثلا خوب نتونه پروتئین جذب کنه، یا بیماری کبدی مثلا خاصی داشته باشه خیلی شدید، یا سندروم نفروتیک داشته باشه، این سرولوپلاسمین دفع داره میشه. یا بیماری منکی سندروم، در منکی سندروم جذب مثل چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. پس اینجا فرق منکی سندروم با بیماری ویلسون رو جفتش هم داره به مثل، ولی دو تا داستان کاملا چه متفاوت هست. بفرمایید. یه اونا خیلی خوششانس هم. این حلقه ظاهر شبیه این حلقه هست، ولی اینجوری نیست که اگر که مثلا در اثر بیماری ویلسون باشه که بیماریه، اون به لحاظ ژنتیکی و توزیع رنگدانه ها تا جایی که من میدونم هست. یکیش اینه، یکی دیگرش هم اینه که بچه‌ها سن هر چقدر که میره بالاتر، شما مثلا اگر که افراد مسن‌تر رو بیان دقت کنید توی چشمشون، یه حاله این دور تا دور این انرژیشون دیده میشه. اون به علت تغییراتی هست که با افزایش سن به وجود میاد، جوان‌تران نیست. ولی اون که حالا رنگ متفاوتی داره، فکر میکنم با توجه به شخص سالم شما میبینید اینجوری هست، اون به هر حال یه چیز ژنتیکی و توزیع رنگدانه‌هایی هست که در مورد شخص خب یادتون هست گفتم که سرولوپلاسمین مس توش زیاده، ولی کارش این نیست که مس رو بخواد برسونه به سلولا که سلولا با اون مس یه کاری بکنن. بله سرولوپلاسمین باشه در واقع یه پروتئینی هست که توی متابولیسم آهن نقش داره. آهن، نگاه آهنی که ما مصرف میکنیم یا تو جریان خون داره جا به جا میشه، دست به دست میشه، یا اینکه میاد میره یه جایی ذخیره میشه. فرمی که داره جا به جا میشه و دست به دست میشه و باش کار انجام میشه، با اون فرمی که ذخیره میشه به لحاظ درجه اکسیداسیون با هم دیگه فرق میکنه. نگاه کنید، ما داخل سلول ها یه پروتئینی داریم به نام فریتین که آهنی که اونجا هست آهن در واقع دو مثبته، فروه. ولی یه پروتئین دیگه داره به نام ترانسفرین، ترانسفرین یعنی آهن منتقل میکنه، جا به جا میکنه. آهن وقتی داره منتقل میشه، جا به جا میشه و میخواد به سلول برسه، این سه مثبته، حالت فریکه. و اصلا از غشا هم که میخواد رد بشه و اون ناقلایی که کمک میکنن، اون هم باز مهمه، یعنی که مثلا سه مثبت مشکل داره، بخش دو مثبت مشکل داره. بنابراین این باید دائم تغییر کنه بین دو مثبت و سه مثبت برای نقل و انتقال و برای اینکه بره توی سلول ذخیره بشه. چی بهش کمک میکنه؟ این تبدیل افی دو مثبت و سه مثبت به هم رو سرولوپلاسمین انجام میده و به کمک مس، یعنی مس مثل دو مثبت میشه مثل یه مثبت و در ازاش حالا آهن تغییر میکنه. پس وظیفه مسی که در سرولوپلاسمین هست این خاصیت در واقع فروکسیدازی هست که وجود داره. خاصیت فروکسیدازی در واقع میاد چکار میکنه؟ آهن رو اکسید میکنه، حالا عکسش هم حالایتون میتونه اتفاق بیفته. وظیفه‌اش اینه. وصلا تو سر رفت ها؟
کلاس آموزش کن تو مترو سر کلاس آموزش.
چی دارم رو گفتم استاد؟
من بله.